بسم الله الرحمن الرحیم. دوره تلخیص حلقه ثانیه جلسه 12. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المكرمين سيما بقية الله في العظيم روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بذروا فوق همه جمع شدن بسد کلاس. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم و اكرمني بنور الفقه. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك رحمتك يا ارحم الراحمين. قاعده بعدی که مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه مورد بررسی قرار میدن، قاعده امکان تکلیف مشروطه. از اینجا آقای صدر شروع کنند که 5-6 تا بحث همجور پشت سر هم میخوان به صورت منسجم مباحث شرایط رو مورد بررسی قرار بدیم که اینها در واقع به یه لحاظی خیلی هاشون جزء مبادی تصدیقیه مهم علم و اصول هست. شاید اینها رو آقای صدر حالا اینجا آورده بگیم قضیه تحلیلیه هست، قضیه ترکیبیه هست، چون بحثی که آقای صدر گفت یا ضرورت استحاله یا عرض کنم خدمت شما تحلیل. من همونجا بعد وقتا میگم وقتی توضیح دادم شاید تو درس همونجا توضیح دادم، گفتم ضرورت و استحاله و امکان، یعنی خیلی از بحثا بحثای امکانیه که آقای صدر مطرح میکنه. در واقع اینا یه جورای جزء هم مبادی آقای لاجونی، اینا رو تو همون فلسفه علم اصول توی مثلا مبادی احکامی خیلی وقتا بحث کرده. آقای صدر میفرمایند که ما گفتیم در مقام ثبوت و حکم یه عناصری داریم اسمش رو گذاشتیم به عنوان جعل و اعتبار. وقتی میخوای مرحله جعل و اعتبار رو وقتی حکم مولا میخواد بنابر به صورت قضیه حقیقی جعل کنه رجوع میکنیم، میبینیم که مولا میاد تمام خصوصیات و قیودی که میخواد حکمش رو بهش منوط کنه در نظر میگیره و بعد حکم رو منوط بر اینها میاد بنا میکنه. حالا میخوایم ما یه قضیه رو تحلیل کنیم. مثلا مولا میگه که لناسه علی الناسح جلبیت من استطاع علیه سبیلا، یعنی آمده از موضوع که مکلف است رو در نظر گرفته، بعد یک فرض رو در نظر گرفته، گفته این مکلفی که مستطیع باشد به شرط استطاعت حکم روش برده. ایشون میفرماین که در مورد جعل وقتی یه چیزی رو نگاه میکنه میبینیم بالفعل چی محقق شده. میبینیم در مورد جعل نفس جعلی که یه قضیه شرطیه بوده محقق شده. شروطش هم همون قیودی بوده که مولا فرض کرده، آمده وجوب حج رو برده روی مکلف در فرض استطاعت. عالم خارج چی وجود داره؟ تو عالم خارج وقتی یک مکلفی در عالم خارج مستطیع میشه، یعنی این شرط در عالم خارج محقق میشه، آخیل ممنون میشه، وقتی این شرط در عالم خارج محقق میشه و یک مکلفی مستطیع میشه، حکم به مرتبه فعلیت میرسه. یعنی چه به مرتبه فعلیت میرسه؟ یعنی از این به بعد میگیم جعل تطبیق شده بر این فرد، بر این فرد، بر این فرد، بر این فرد، یا به تعبیر ما میگیم مرتبه گردنگیری شروع شده. البته با همون تفاوتی که بین مجهول مرحوم ناینی و مجهول آقای صدر وجود داره و قبلا توضیح دادیم. آقای صدر میگن پس وقتی ما رجوع میکنیم میبینیم که هنوز هیچ مکلفی در عالم خارج محقق نشده، اصل وجود به ما هو قضیه حقیقیه هست، ولی به ما هو تطبیق شده بر یک فرد وجود وجود نداره. وجود در عالم خارج وقتی محقق میشه که این شرط تحقق پیدا کرده باشه. حالا میخوایم ببینیم توی قضیه مشروط وجود به چی مشروطه، مجعول به چی مشروطه. میگن وقتی تحلیل میکنیم میبینیم وجود مشروطه به تصور شرطه، نه به تحقق خارجی شرط. لذا گفتیم که خداوند متعال به محض اینکه لله علی الناسح جلبیت من استطاع الیه سبیلا، هیچ مکلفی از فصل حج نرسیده، هیچ مکلفی هم همه مکلفین آسوپاس، هیچ کدوم تو مدینه یک پول به درد بخوری که بخوان تا حج برن ندارن. اینجا میبینی تمام اینها وجوب به عهدهشون وجوب جعل شده ولی هنوز تطبیق پیدا نکرده. میگه آقا قضیه شرطیه بوده، شرطش محقق نشده، چجوری شما میگی وجوب محقق شده؟ میگن توی مرتبه جعل تس... تصور شرط جعل متوقف بر تصور شرطه، نه به تحقق خارجی. او که تحقق خارجی برش متوقف مرتبه فعلیته، جعل متوقف بر تصور، فعلیت متوقف بر تحقق خارجیه. پس میگن به همین ترتیب میشه بین جعل و مجعول تفاوت بذاریم. جعل از ابتدا بوده ولی مجعول تا در عالم خارج محقق نشه محقق نمیشه. پس بنابراین این که ما میگیم شرط به منظره علت برای تحقق حکمه، این عبارت مشهور رو باید هم بکنیم بر همین مبنا که شرط علت تحقق برای مرتبه فعلیت، نه شرط علت برای مرتبه جعله، نه تصورش علت برای مرتبه جعله. پس بنابراین آقای صدر میفهمن معلوم شد که حکم مشروط ممکنه، مراد از حکم مشروط هم که داریم میگیم یعنی تحقق حکم منوط به تحقق بعد از قیود خارجت، قبل از او تحققی ندارد ولی ما مرتبه فعلیت نه مرتبه جعل. پس حالا اینجا آقای صدر تو آخر میان سوال رو مطرح میکنن، میگن پس بنابراین ادعی که آمدن گفتن حکم مشروط غیر معقوله برای که حکم فعل مولاست و فعل مولا معنی نداره که منوط به چیزی باشد جز اراده مولا، معلوم میشه این حرف چیه؟ این به خاطر اینکه بین جعل و مجعول تفاوت قائل نشدن. او که فعل مولاست جعله و جعل متوقف بر تصوره، او چیزی که توقف بر خارجه مجعوله و به همدیگه ربطی ندارن. بحث بعدی که آقای صدر مطرح میکنن میخوان تنوع قیود رو معین کنن، یعنی تفاوت بین قیود وجوب و قیود واجب و تأثیر هر کدام رو بیان کنن. ایشون میفرماین یه حکم در نظر بگیرید، مثل که مولا میگه اذا زالت شمس فصل متطهرن، درست شد؟ اینجا یه جعل داریم که وجوب نمازه. این وجوب نماز مشروط به چیه؟ مشروط به خود حکم تو مرتبه جعلش که مشروط به تصور بود، هیچی جعل بذارید. تو مرتبه مجعول اینجا خود حکم و فعلیت متوقف بر چیه؟ متوقف بر زواله. میگن میبینیم یه شرط دیگه هم تو امام یا بالاخره اگه آیه باشه یا روایت باشه آمده که میگه سل متطهرن. این متطهرن یعنی چی؟ این متطهرن یعنی که شما نمازتو باید با طهارت بیاری. پس نمازم مشروط به طهارت، ولی میبینیم اگه ما طهارت هم نگرفته باشیم این وجوبه به عهدمون میاد. پس معلوم میشه این قید وجوب نیست، قید یه چیز دیگه ای تو کلامه. قید چی؟ قید واجبه. پس بعضی از قید تو کلام به وجوب برمیگردن، بعضیا به واجب برمیگردن. حالا آقای صدر میخوان اصلا اصل همین تقید رو و اصل همین اشتراط رو مشخص بکنن. مولا میگه برو نماز مع طهاره بخون، درست شد؟ اصلا مولا وقتی میگه نماز مع طهاره بخون یعنی چه کار کرده؟ میگه مولا وقتی نماز مع طهاره رو خواسته یعنی حصه رو خواسته. مطلق نماز رو که نگاه بکنی اینا حصص مختلفی داره. نماز یه حصش نماز در دار قصریه، یه حصش نماز در حمامه، یه حصش نماز بی وضوئه، یه حصش نماز با وضوئه. مولا میگه من این حصه نماز با وضو رو از شما میخوام، درست شد؟ خب میگه آقا این حصه به لحاظ عقلی وقتی تحلیلش میکنید یعنی مولا چی رو اراده کرده؟ میگه اینجا ما میبینیم سه جزء داریم، یه مقید داریم، یه قید داریم، یه نسبت به این دوتا که تقیده داریم. بنابر همون حرفی که از قدیم توی علم منطق و توی علم فلسفه بوده و به علم اصول هم سرایت کرده، میگن آقا در مواردی که مولا یک فرد حسه رو میخواد، اصلا حسه یعنی چی؟ حسه یعنی مقید به اضافه تقید، یا به تعبیر دقیق تر ذات به اضافه تقید. میفرماین اون شعر معروف که عرض کنم خدمت شما، از تقید و داخلان و القید و خارجو. قید خارجه. سوال سنه که این قید که خارجه یعنی در اراده مولا نیست؟ نه، مولا تقید رو میخواد. خب تقید رو که نمیتونم بدون قید در عالم خارج ایجاد کنم. بله، قید علت برای تحقق تقیده. ما اینو میدونیم همیشه قید علت تحقق تقیده، ولی اون چیزی که بالاصل مطلوب مولاست تقیده. ما حاصل بحث چی شد؟ ما حاصل بحث اینه که در عالم خارج وقتی شارع در واجبش یه قید رو اخذ کرده، یعنی تخصیص کرده واجب رو به اون قید. دوم یعنی ام تعلق گرفته به ذات واجب و تقید به ذالک القید. سوم نسبت قید به تقید نسبت علت به معلوله. این سه نکته که آیه صرف اصلا نتیجه بگیرن. بعضی وقتا میگن یک شیء این نسبت به قیود واجب، نسبت به قیود وجوب هم میگفتیم. ایشون میفرمان بعضی وقتا یک شیء هم قید وجوبه، یعنی تحقق اون شیء حکم در مرتبه فعلیت متوقف برشه، هم قید واجب میشه. مثل چی؟ مثل زمان مثل مثلا هلال شهر ماه مبارک رمضان نسبت به صوم که هلال میشه وجوب محقق میشه، واجب هم مقید به یکی در زمان باشه. این تعبیر رو آیسته تا آخر زیاد به کار میبرن. یکی از این چیزایی که به نظر میرسه در ذکر شریف آیسته خلط شده و این خلط تا آخرم توی بحث آیسته ادامه پیدا کرده، من بحث تفصیلی ها ندیدم که تو فقهش چجوری میگه، ایشون زمانای وجوب و واجب رو خیلی وقتا میگه یکیه، ولی زمان وجوب و واجب رو خلط میکنه. غالبا زمان وجوب بدایته، یعنی با بدایت وجوب به عهده شما میاد و این زمان ها خیلی وقتا ما تیلت الوقت زمان واجبه. البته از اونجایی که ما میگیم که زوال زمان وجوبه و تا یک زمانی ادامه داره، خیلی ها تصویر آیسته هم میگه که میگه خب این وجوب از زمان زوال هست تا و انتهای وقت. این تفاوتی که ما میگیم تو ماه مبارک رمضان قشنگ به دست میاد. زمان وجوب هلال ماه مبارک رمضانه، زمان واجب از اول صبح روز اوله. لذا اونجا چون یه مقدار تفاوت زمانی وجود داره، این تفاوت با هم دیگه مشخص میشه. یا ممکنه کسی بگه در مورد نماز ظهر و نماز عصر این تفاوت هست که با اول زوال هر دوتا وجوبه میاد، زمان وجوب از اول وقته، ولی زمان واجب در نماز عصر بعد از شارکته. حالا بالاخره این رأی صد میگن این دیگه بحث صغرویه، بحث صغروی دیگه بالاخره تو بحث اصول نباید مناقشه صغروی بکنیم، اینو دیگه تو فقه باید بریم در مورد خودش بررسی کنیم. بعد آقای صد میخوان از اینجا وارد بحث چی میشن، میخوان احکام قیود متنوعه رو بیان بکنن. ایشون میفرماین ما وقتی رجوع میکنیم ببینیم قیودی که در عالم خارج داریم دو دسته است، یعنی قیود مطلق حکم اهم از واجب و وجوب. بعضی قیود هستن که بر مکلف ملزمه که اونا رو تحصیل بکنه، اگر اونا رو تحصیل نکنه عاصیه، مثل طهارت نسبت به نماز که شما نمیتونی بگه اول وقت من وضو ندارم خب من اون نماز نمیتونم بخونم، میگن برو کمک کن، وقت بذار، زحمت بکش تا اینکه بتونی چیکار بکنی، تا اینکه بتونی وضو رو تحصیل بکنی. برای که نماز رو بخوای تحصیل کنی بعد وضو رو تحصیل کنی، چون گفتیم که مولا تقید رو خواسته ولی قید علت برای تحقق تقیده. مولا نماز مقید به طهاره رو خواسته ولی برای که بتونی تقید رو ایجاد کنی باید بری طهاره رو ایجاد کنی. یه سری قیود هم هستن که اصلا لازم نیست ما بریم بیاییم، چه در تحت قدرتمون باشه چه در تحت قدرتمون نباشه. قیود وجوب همشون همین جوریه، چه وقت که در تحت قدرت ما نیست لازم نیست بریم بیاریم، چه استطاعت که در تحت قدرت ما هست لازم نیست بریم بیاریم. اینا خصوصیت قیود واجبه. به خاطر چی؟ تفاوت در اینه که در قیود وجوب تا زمانی که قید محقق نیست اصلا وجوبی نیست تا شما رو دعوت کنه و تحریک کنه به سوی انجام عمل، ولی در قیود واجب وجوب محقق شده و بعد شما رو تحریک میکنه برای که شما بری عمل رو در عالم خارج انجام بدی. این تفاوت بین قیود و قیود وجوب و قیود واجبه. آقای صد از اینجا یه استفاده قشنگی میکنن، میگن بیاین این رو ضمیمه بکنیم به قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور، ببینیم چی نتیجه میگیریم. ما گفتیم قیود وجوب رو لازم نیست تحصیل بکنیم، چون لازم نیست تحصیل بکنیم میتوانن این قیود بر قدرت ما باشن، میتوانن در قدرت ما بگید نباشن، ولی قیود واجب رو حتما باید بریم تحصیل بکنیم. لذا این قیود حتما باید چی باشه؟ تحت اختیار و قدرت ما باشه. یک نکته فقط اضافه میکنه آیستد، حالا اگر آمدیم و یک قید واجبی قید اختیاری بود مولا باید چه کار بکنه؟ میگه مولا باید قید وجوبم قرارش بده. آره غیر اختیاری بود، مولا باید قید وجوبم قرارش بده تا از عهده شما برداشته بشه. پس بنابراین باید هم قید واجب باشه هم قید وجوب باشه که این مثال وقته. و این دو مباحث تحلیلی عرض کردم مورد مناقشه و بحثم هست که این مثالا که آقای سعد میزنه درسته دقیقا همینجوری یا همینجوری نیست. خب این هم تمام. بحث بعدی بحث قیود واجبه. آقای صد میخوان قیود واجب رو تقسیم بندی کنن. اونجا میفرماین ما گفتیم قیود واجبی که شارع متعال اخصش میکنه، یعنی میاد واجب رو تخصیص میکنه و امر به حصه خاصه مثل طهارت میکنه، اسم این قیود و مقدمات رو میذاریم مقدمات شرعیه. یه سری قیودی هم هستن که شارع در لسان دلیل اخص نکرده، بلکه عقل میگوید شما برای اینکه بخواهی عمل رو انجام بدی باید این قیود حدود رو محقق کنی، این مقدمات رو محقق کنی. مثل اینکه خداوند متعال میگه که آقا شما باید بری مکه، خب عقل میگه شما باید حتما بروی و این ما اصلا بلیت بگیری و طی سفر بکنی تا به مکه برسی و الا نمیتونی شما حج رو انجام بدی. پس بنابراین انجام حج علاوه بر استطاعت متوقف بر تهیه بلیت هم هست، متوقف بر تهیه طریق هم هست. اینا میشن مقدمات عقلیه. ایشون میفرمایند مقدمات عقلی واجب از ناحیه مسئولیت مکلف در مقابلش با قید شرعی تفاوتی نمی کند. همونطوری که اگر یک قیدی شرعاً قید واجب گرفته شده بود مکلف ملزم به تحصیلش بود، اگر همون قید قید عقلی هم باشه بازم مکلف ملزم به تحصیلشه. به لحاظ تعلیل که مکلفین ملزم به تحصیلن تفاوتی نمی کنند. سلامات بفرستیم. آقا برای که مخواهی نگاه هم بکنیم به دوربین که تصویر آتا بکنیم. آقا برای هیچ گفتم یه فیلم آقای اینو بگیرن یادگاری اینجا زب بشه. خب بعضی ها خیلی، یا استاد داشتم خیلی مقید بود، تا یکی چرت میزد زود اسمش رو گفت بنده خدا از خواب بپرید. من حواسم هست که یا چرت میزنید، ولی که الحمدلله فامیلای همه رو حفظ نیستم. دوبارم یکی میگم بعد ضعف میشه تا قیامت میگم پای درست فرادی چرت زدی خوب دیست لذا از باب حفظ آبروی، آره برای حفظ آبروی مومنی این رو دارید. خب سوال دارید یا شروع؟ بحث بعدی که آقای صدر مطرح میکنن بحث مسئولیت قبل از وجوبه. نها کنید از اینجا آقای صدر وارد یکی از بحثای فنی میشن. این بحث خیلی مهم و بحث فنیه. یعنی نگاه کنید یکی از بر اساس این یکی از مشکلات علم اصول ایجاد شده که باعث شده یک رشدی در بسیار از مباحث تحلیل علم اصول ایجاد بشه. و خلاصه بحث از اینجا شروع شده که آقا ما اگر قبل از وقت لازمه بریم مقدمات و قیود واجب رو تحصیل کنیم یا نه؟ علم اصول میگه نه. میگه چرا؟ میگه قبل از وقت اصلا وجوبی به عهده شما نیامده تا شما رو تحریک کنه که بدیم واجب رو انجام بدی و بعد بگی حالا که میخوام واجب رو انجام بدم تقید جزء واجبه و تقید رو نمیتوانم بیاورم مگر اینکه قید را بیاورم که نتیجتا بخوای بری قید رو بیاری، مسیر دیگه اصلا طی نمیشه. خب پس بنابراین قبل از وقت نمیشه. لذا آقایون در رساله هاشون اکثرا فتواشون اینه که اگه کسی میبینه قبل از وقت آبی داره و یه آب رو بریزه در داخل وقت آب پیدا نمیکنه، میگن اشکالی نداره، کسی که آب برای غسل نداره. و عرض کنم خدمت شما احساس میکنه اگه شب یک کاری بکنه جنوب کنه خودشو، خب باز سحر آب پیدا نمیکنه. آقا میگن نوش جان سحر هم که شد تیمم کن و با همون تیمم نماز بخوان، ثوابش هم بلکم بیشترم باشه. خب مثالش هم که خب بعد مشکل پیش میاد که خب آقا گیر سر ای شد که اگر قرار باشه شما بگی این مقدماتی که اسمشو میذاریم مقدمات مفوته، یعنی مقدمه‌ای که منجر به فوت ملاک در وقت میشود، شما میگی تحصیلش لازم نیست، یه موارد داریم که این مقدمه دائما مفوته است. یعنی چی؟ یعنی لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که متوقف است بر این که شما از 6 ماه قبل بری ثبت نام کنی و مقدمات بگیری و راه بیفتی و به اونجا برسی. اگر بگی مقدمات مفوته لازم نیست، فقط یک گروه تو عالم میتونن حج برشون واجب میشه، او هم چوپونایی هن که اطراف مکه دارن گوسفند میچرونن به طور اتفاقی ظهر روز عرفه توی صحرای عرفاتی که او هم هیچ عرض کنم علفی پیدا نمیشه گوسفند بچرونن، بر همونا همون لحظه حج واجبه. بقیه ملت میگن آقا به ما چه، ظهر روز عرفه شده حج واجب شده نمیتونیم بریم. به خاطری که این مشکل پیش نیاد و حج تعطیل نشه، میگن خب باید از قبل شما باشی بری انجام بدی. این مشکل رو چه کار بکنیم؟ آقایون اصولیان این رو حلش بکنید، این مقدمات رو چه کار باید بکنیم؟ آقای صدر تو اینجا اشاره میکنن تو بحوث مقبله میاد بعضی از راههاش، ولی از اون جایی که چون اینجا داشتن مینوشتن دکتر شریفشون نبوده که تو همین بحوث هم مطالبی رو یکی از راههاش رو ذکر میکنن. یکی از راههاش بحث واجب معلقه و حالا آیست به واجب معلق هم میرسن. این بحث تمام. بحث بعدیه که ما یه سری قیودی داریم که اینا زمانن از قید متأخرن، میخوان این رو بحث کنن. آقای صدر میفرمایند که هر قیدی رو که در نظر بگیرید، یک بار این قید شما قید حکم مجعوله، یک بار قید واجبیه که حکم بهش تعلق گرفته. میگن غالب قیود چه در این حالتی که قید واجب باشن چه قید وجوب باشن، اینا وقتی هن که مقید در حال وجود قید محققه یا بعدش محققه. غالبا یعنی شرایط قیود ما یا مقارنه با عملا یا متقدمه با عملا. یه مثال بزنم، یه ثمره فقهی هم براتون داشته باشه خوبه. بحث ما در مورد وضوئه. در مورد وضوء دو تا مبنا وجود داره. یه مبنای مشهوریه که میگن که از وضوء در نماز مشروط به چیه؟ میگن نماز مشروط به اون اثر حاصل از طهارته. یعنی غسلات و مسحات یه طهارت و نورانیتی در نفس انسان ایجاد میکنه که نماز باید مقارن باشد و مقید باشد نسبت به چی؟ نسبت به این طهارت نفسانیه. بنابراین طهارت نسبت به نماز چه شرطی میشود؟ شرط مقارن. درست شد؟ ولی مرحوم آیخوی چی میگن؟ احسن، میگن که اصلا طهارت طهارتی از وضو حاصل نمیشه. عفا از کجا درآوردید؟ قرآن هم که حرفی نداره طهارت نداره. میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، میگه دستوراتتون رو بشورید. او چیزی که امر شده غسلات و مسحات نه طهارت حاصله. پس این میشود شرط چی؟ میشود شرط مقدم. این میشود شرط مقدم، یعنی اول باید این شرط حاصل بشه تا بعد بیاد عمل حاصل میشه. این اشکال نداره، شرط مقارن و شرط مقدم هیچ مشکل نداره. گیر سر او جاییه که بعضی از آقایون تو بعضی از احکام شرعیه از روایات استظهار کردن که یه قیدی آمده که متأخره. مثل چی؟ مثل که بنابر نظر مشهور که حضرت امام هم شاید نظرشون همینه که میگن که شاید خیلی استظهار نمی‌کنن ولی تو ذهنم که استظهار امام اینه که میفرمایند نسبت به زن مستحاضه که میخواد روزه بگیره غسل شب بعد شرط برای امروز. یعنی غسل شرط صحت روزه الانشیه که بعد از غروب بره وضو غسل انجام بده. خب این میشه شرط متأخر. با تمام شدن عرض کنم خدمت شما روز و ابتدای اذان مغرب این روزه تمام شده، بعد از اذان مغربی باید بره غسل انجام بده، این میشه شرط متأخر. درست شد؟ بعضی چه آمدن گفتن بحث شده که آیا این شرط متأخر ممکنه یا محاله. بعضی غالب استحاله شدن. چرا؟ گفتن چون شرط نسبت به مشروط همیشه به منزله علت است نسبت به معلول. معنی نداره دارد که علت متأخر باشد از معلول. شما میتونید تصویر کنید که علت متأخر از معلول باشه؟ در مقابل بعضیا جواب دادن که گفتن نسبت به شرط متأخر واجب اگر میگی قیود شرعی واجب صدق واجب برش متوقف نیست. این که گفتیم قیده یعنی مولا تحسیس کرده طبیعت رو به این حسه و تحسیس به اینه که شما میتونی از طریق تقیدی کار رو انجام بدی، ولو اینکه الان در حالی که عمل داره معین میشه ذات عمل رو شما میاری و تقید نیاوردی، خب بعدن که رفتی غسل شب رو اون زن انجام داد میگن تقید رو آورده، تقید رو بیاری حسه محقق میشه. گرفتی چی شد؟ یعنی شما الان عمل رو انجام میدی تقید رو بعدن میاری، حتی نسبت به امور غیر مقدور هم اگه شبیه همین حرف رو میزدن میگفتن آقا وقت که داخل در دست ما نیست غیر قادر برای ما، ما وقت رو که قدرت نداریم تا اینکه بتوانیم نمازمون رو در وقت بیاریم، وقت در دست ما نیست. میگن لازم نیست وقت در دستت باشه، همین که شما تقید قدرت بر تقید داشته باشی کافیه. میگه قدرت بر تقید یعنی چی؟ میگن صبر کن صبر کن صبر کن، وقت خودش برسه. حالا که وقت رسیده میتونی نماز در وقت بخونی یا نه؟ میتونی تقید رو محقق کنی یا نه؟ خب بله، تقید در قدرت خود، قید در تحت اختیارت نیست، تقید که در تحت اختیارته. سعی کن. این هم آقای صدر میفرماین که خب این بنده خدا میتواند بره او عمل رو بعد رو انجام بده، تقید رو ایجاد کنه، حسه محقق میشه. نسبت به شرط متأخر وجوب که بخوایم بگیم او عمل وقتی در آینده محقق بشه تازه وجوب میاد، ایشون میفرماین چون قیود وجوبی که ما گفتیم این از اون جاهای سخته که آیست حل میکنه، این ماهی میگه ما آیست هر جا به دردش میخوره، این مجعول رو میگه هیچی نیست باز هر جا به دردش میخوره میگه نه این چیز مشبر کنیه، اینجا میگه از اون جاهاز میگه خب این که گفتیم قید جهل که نیست، که قید جهل نیست. چرا؟ چون گفتیم تصورش قید جهله. قیود وجوب تصورشون قید جهل بودن. چی تحقق خارجیش قیده؟ تحقق خارجی تو مرتبه مجعوله. تو مجعوله که تحقق خارجی قیده. نزدیک نسبت به مجعول مثلا میگه، ما گفتم مثلا مجعول چیزی نیست، یه امر وهمیه، یه امر حقیقی نیست که تو عالم خارج تحققی داشته باشه. پس اشکال نداره که یه امر وهمی و خیالی رو شما مقید کنید، مشروط کنید به یه امری که در عالم خارج میاد. چرا مرحوم ناینی که میگفت تو مرتبه فعلیت حکم در نفس مولا تطبیق میشه و الان مولا از این مکلف اراده داره میکنه، ولی اینکه این اراده به معنی اراده انقدار در نفس نباشه، از همون اول با یک چیز کلی مولا اراده کرده که هر وقت موضوع محقق شد، حالا کیفیت تصویرش بماند، ولی بالاخره مولا تو مرتبه مجعول این گردنگیری و تطبیق اراده بر فرد رو داره. خب این معلوم معنا نمیشه که سخت میشه که تصویر کنیم که الان مولا ارادهش تطبیق کرده برای فرد، با اینکه هنوز شرطش میخواد چی بیاد؟ بعدن بیاد. قید متأخر وجوب، مثال فقهی یادم نیست. اجازه در همجا گفتیم نقل، آره اجازه در به فضولی. خب حکم وضعیه، حکم تکلیفی الان تو نظرم نیست.
این بیان که فرمودیم ما میدیم که چون فرم مجموعه تحقیم نداره،
آره، نه توی مجعول میگیم، نه تو مجعول هستن میگه اصلا امر وهمیه. اگه قرار بود انقداح خارجی بشه الان در نفس شما اراده تعلق میگیره، چجور میخواد جواب بدیم؟
میگیم که مجعول به ذاتش،
مجعول به ذات یعنی چی؟
میگه مجعول اون چیزی که در حقیقت جعل
شده خارج. نه اوکی، نه نگرفتی، همون مجعول به ذات هستن میگه جعل، حواستون باشه، اصلا همون مجعول به ذاتی که شما میگی یعنی جعل هستن.
او که گفت
تصوره، گفتم که او تصوره.
به این بیان بگیم که مثلا چون اینا وجود مجردن همیشه نزده اون یکی حاضره،
نه نمیفهم وجود مجرد یعنی چی، نه اینا تصوره
اعتبار وجود خارجی نیست که تقدم و تحقر زمانی توش معنی داشته باشه.
من نمیفهمم، ولی معتبر اینجا نیست. من تجرد به این معنی که بخوای بگی جزء مثل ملائکه، یعنی اونجوری داره تصویر میکنید، این تصویر نیست. آقا ناکن وعاهای مختلف داریم. خب ما یه وعای خارج داریم، یه وعای ذهن داریم، یه وعایی هم داریم اسمش میذاریم وعای اعتبار. اینا جزء وعاهای در واقع تقدیری هست، مثل ذمه. ذمه مگه وعای نیست؟ شما در وعای ذمه یه چیزایی رو اعتبار نمی‌کنی. پس وقتی شما اعتبار می‌کنی، در وعای اعتبار یک معتبری محقق میشه. این معتبر امر مجردی نیست، این بستگی داره به اون اراده‌ای که معتبر او رو محقق می‌کنه. اینجوری نیستش که در همه زمان‌ها، در همه شرایط، با همه خصوصیات یه امر وجود داشته باشه. اگر من از این لحظه بچه‌ای که اینجا نشسته میگه از الان تا شب ایشینا شکر باشه مال تو، گرفته چی شد؟ 5-6 تا از این دانه های اسباب وزیر ریخته، میگه از الان به بعد تو مغازه داری، این 5-6 تا شب شکر مال تو، این 5-6 تا هم عرض کنم گردو مال تو، همش دانه اسباب وزیر. یعنی این الان در تمام زمانها و در تمام ازمنه اعتباری بنده خدا موجوده؟ نه اینجوری نیست، این اعتبار فقط در همین فضای معتبر خاصه. لذا قطعا معتبر در نظر آیستد و حتی در نظر مشهور مقید به همون ظرف اعتباره. تا شما اعتبار نکنه معتبر نیست. من این تصویر شما رو تا حالا نشدم که از باب امر تجردی پیش ببرن. گیر سر همیه آیستد تا گیر میکنه میگه امر وهمیه، به استصحاب میرسه میگه آقا خب شما چی رو میخوای اینجا استصحاب کنی؟ ما چیزی نداریم که بخوای استصحاب بکنی. میگه که نه مجهول داریم، مجهول کلی داریم، همین مجهول استصحاب میکنیم. عقد علم به حکم میرسه میگه نه ممکنه مجهول، هر جا گیر میکنه میگه هیچی نیست، هر جا گیر میکنه میگه هیچ چیزی هست. یعنی گیرای آی صدره. من الان فکر میدم خودم اینجوری میفهمم، همین اخیراً جلد واجب مشروط آجاقا دیگه رفت زیر چاپ، آخرین نکته‌ای که ایشون نوشته بودن همین بود، یه اشکال کردیم اونجا با آقای صد در مورد همین بحث که آقای صد این مجهولش رو امر وهمی میگیره و دیگه از اشکال آجاقا گفتن همین بود، همین استصحاب هم مثال زدن. شاید گفتم میرم این چند روز پیشم که یه جا شما اینو میگی یه جا اینو میگی. بحث بعدی بحث زمان وجوب و زمان واجبه، اینو گفتم چیزیش نمون دیگه. نه خب بحث بعدی زمان وجوب و زمان واجبه. ایشون میفرمایند که هر وجوبی که شارع متعال جعل، هر وجوبی مرادشون مجعول نجعل، هر وجوبی یه زمانی داره، واجب هم یه زمانی داره. زمان وجوب و واجب غالبا اینا با هم دیگه متطابقن، یعنی از همون اول ظهر هم وجوب میاد هم واجب میاد، اینا هر دوتا با هم زمانشون یکیه. مثلا میگن وجوب صلات فرض، آیه صد مثال میزنن، زمانش همون فطره ممتده بین طلوعینه و همین فطره به نفسه زمان واجب هم هست. و ایشون میگن یه نکته هست، محاله که زمان وجوب به کامله مقدم بر زمان واجب باشه، یعنی توی یک ساعت وجوب بیاد بعد وجوبه بره بعد تازه زمانه. چرا؟ این منجر به تکلیف اصلا به غیر مقدور میشه. اصلا یه اشکال دیگه هم وجود داره، به خاطر که توی لحظه ای که توی زمانی که وجوب هست اصلا مولا تحریکی نمیتونه بکنه، چون اصلا زمان واجب نرسیده. و در صورتی که ما گفتیم امر به داعی تحریک مکلفینه. خب حالا بحث سر اینه که آیا ما میتونیم زمان وجوب رو بکشیم یه مقدار جلو کنیم، بگیم زمان وجوب جلوتر انجام شده، زمان واجب بعد تحقق پیدا میکنه؟ میگه خب این زمان وجوب جلو کشیدن به چی دردت میخوره؟ میگه اگه زمان وجوب بتونیم جلو بکشیم، مشکل بعد از مقدمات، مشکل مقدمات فراتر میتونیم حل کنیم دیگه. بالاخره یه حج زمان وجوب رو میکشونیم جلو، پس بنابراین میگیم از همین الانی که مستطیع شدی زمان وجوب میاد، چون زمان وجوب میاد، زمان وجوب از همین الانه، از زمانی که مستطیع شدی وجوبه میاد، چون وجوبه آمده باید بری مقدمات رو تهیه بکنی، چون وجوب بود که تحریکت میکرد دیگه. ولی زمان واجب چیه؟ زمان واجب صبر کن تا ظهر روز عرفه زمان واجب میرسه، مشکل تهیه مقدمات هم حل میشه، چون وجوبه آمده دیگه، وقتی وجوب بیاد بعد راه بیفتی حرکت بکنی انجام بدی. ولی اون میدونی زمان واجب هنوز 3 ماه دیگه مونده، ولی شما میفهمی از الان وجوب آمده تحریکت میکنه، میگه واجب رو به کل مقدمات انجام بده، زمان واجب نرسیده، زمان مقدماتش که رسیده پس تحریک هست، راه میفتی میره انجام میدی. جمعی از اصولیون میگن که این معقوله، اسمش هم میذارن، عرض کنم خدمت شما، هر واجبی که زمانش مقدم باشه اسمش میذارن واجب معلق، سعی کردن از این طریق هم مشکل مقدمات مفوته رو حل بکنن. علتش هم اینه که آیه صد میگن اشکال در همون مسئولیت مقدمات مفوته که قبلا گفتیم میتونه حل بشه، با اینکه اشکالش بود که وجوبی نیست در ظرفی که واجب نبود که بعد بخواد شما رو تحریک به مقدمات کنه، شما وجوب زمانش کشیدی جلو، تحریک به مقدماتش هم هست. خب ایشون میفرماین که صحیح ایه که زمان واجب همیشه لازم است که قید وجوبم بشه، درست شد؟ و چون بر مبنای خودشونه میگفتن امر غیر اختیاریه، لذا امر اختیاری اگر قید واجب میشه باید قید وجوبم بشه. حالا بگه آی صد حالا مشکلش چیه؟ میگه مشکلش ایه که اگر زمان واجب قرار باشه قید وجوب بشه، این نسبت به این وجوبی که مقدمه، این میشود چی؟ این میشود شرط متأخر. یعنی از اول روزی که شما مستطیع شدی در اول محرم که میخواد وجوب به عهده شما بیاد، این مشروط به اینه که به نحو شرط متأخر شما زمان واجب رو در زمان آینده درک کنی. گرفتین چی شد؟ مشروط به درک این زمان است در زمان آینده، یعنی شرط به نحو متأخر نسبت به این وجوبه. خب بعد آیه صد میگن که اگر کسی شرط متأخر رو پذیرفت، واجب معلق رو هم میتونه بپذیره، اگر کسی شرط متأخر رو نپذیرفت، واجب معلق رو میتونه بپذیره. و ظاهر فرمایشات آیه صد این بود که آیه صد شرط متأخر رو بلا اشکال دونستن، هم در وجوب هم در واجب، لذا بنابراین واجب معلق رو آیه صد میپذیرن. خب این تمام. خب نتیجه ایشون میفرماین که ماحصل بحث اینه که وجوب وقوف به عرفات دو تا شرط داشت، یه شرط مقارن داره که با اون شرط مقارن زمان وجوب میرسه، اون استطاعته، یه شرط متأخر داره که اون چیه؟ یعنی اینکه شما ظهر روز عرفه رو درک بکنید. یه بحث دیگه ای داریم اینه که آیا عقلا جایز انسان خودشو عاجز بکنه از ایجاد تکلیف یا نه؟ میفرماین اگر زمان وقت تکلیف برسه و مکلف در طیلت الوقت با اینکه قدرت داره عمل رو انجام نده، اسم این رو میذاریم عصیان. ولی بعضی وقتا مکلف قبل از وقت سبب میکنه که باعث میشه که، حالا اینجوری بگیم، کلیشو بگیم، بعضی وقتا خود مکلف باعث میشه، اینجوری نیست که عمل رو با فرض قدرت ترک کنه، خودشو عاجز میکنه از انجام عمل. این تعجیز بعضی وقتا بعد فعلیت وجوبه، یعنی وقت رسیده آب رو میریزی، یه موقعی نه تعجیز قبل از زمان وقته، هنوز وقت نرسیده آب رو میریزی. اگر بعد از زمان وقت باشه هیچ تفاوتی نمیکنه، چون این تعجیز منجر به عصیان میشه، این خودش معصیته، به خاطر که تکلیف الان براش فعلی شده و باید بره وضو رو بگیره، این خودش عاجز میکنه از انجام وضو، این قفلش با عصیان تفاوتی نمیکنه. ولی اگر قبل از فعلیت وجوب باشه که اگر آب رو از اول وقت بریزه این دیگه بعد در وقت قادر نمیشه بر انجام عمل، میفرماین آب ریختن اشکال نداره، به خاطر که مکلف با اکرار خودشو عاجز از واجب میکنه هنگام تحقق ظرف وجوب، و چون گفتیم وجوبم مشروط به قدرته، اصلا وجوب در حقش فعلی نمیشود. خب کسی که وجوب اصلا در حقش فعلی نمیشود، لذا ما میگیم همه جا میگفتیم که آقا مگر قرینه خاص وجود داشته باشه؟ این تصوری که در ذهن همه هست که در ماه مبارک رمضان سفر نریم که روزه بگیریم، سفر نریم که روزه بگیریم، این تصویر درست نیست. مگه قرینه خارجی بیاریم که خوب انسان بمونه برای روزه گرفتن؟ این که انسان مقدمه ای رو فراهم نکنه که یک کاری واجب بشه، بخاطر اگه شما سفر بری اصلا برات واجبی نمیشود، مرتکب هیچ چیزی نشدی. حالا قضا هم که آمده به امر جدیده، لذا بعضیا مثلا میگن که آقا اگه شما میتونی با یه مقدار اندکی پول استطاعت برات تحصیل بشه، یه مقدار کمی مونده تحصیل نکن اصلا، حتی ببخش. من کسایی رو میشناسم که عمدن تا موقعیت استطاعت پیدا میشه برای که مکه نرن این موقعیت استطاعتشون رو برطرف میکنن. مثلا میگه همچین معامله می معامله کنم بعد برم مکه، به دلایلی نمیخوام برم مکه، نمیخوام. حالا حد دلیلش هم واهی های بعد خدا میگه بخاطر که مثلا بابا مکه نرفته نمیخوام هیچ وقت مثلا قبل از بابا مکه برم. گفتم خب تو که اهل کار خوبی، چی کار یه پول خوبی در یاد دو تا فیش بگیر بابات هم بعدا میخواد مکه ببرتی که ها ها یه ممکنه هست. خب میترسه از گاه خدمش. خب این نکته هم هست که خیلی وقتا این تعجیز گفتن اشکالی نداره. خب بعضی آمدن یه تفصیلی در مقام قائل شدن، گفتن تفاوت میکنه. بعضی از فتاوایی که مثل آقای گلپایگان اینا فتوا داشتن که میگفتن تعجیز قبل وقت اشکال داره و چه فنیش همیه، میگن خوب نگاه کنید تفاوت میکنه که وجه دخل قرآن قدرت در اون چیزی که گفتیم در حکم ما قدرت عقلی باشه یا قدرت شرعی باشه. اگه خوب گوش کنید، اگر قدرت شرعی باشه شارع گفته باشه اذا قدر تبرو کار انجام بده، ما از دخل قدرت در جعل مولا کشف میکنیم دخل قدرت رو در اراده مولا، و ازش کشف میکنیم دخل قدرت رو در چی؟ بگید در ملاک. پس معلوم میشه ای آقا اگر خودش رو غیر قادر کنه باعث میشه اصلا ملاکی در حقش فعلی نشه. لذا توی ادله شرعیه‌ای که ما داریم نسبت به مثلا مسافر، اصلا تا کسی مقیم نباشه ملاک در حقش نیست. لذا میگیم اشکال نداره خودشو تعجیز کنه پاشه بره سفر که اصلا ملاک در حقش فعلی نشه. ولی جمعی میگن اگر آمده ما دخل قدرت عقلی بود، شما احتمال میدی که در حق دخل قدرت اگر عقلی بود، یعنی که جعل مولا درسته که مقیده، درست شد، ولی امکان داره که حالا آیستن اینجا عبارتش تو عبارتی که دارن میفرمان عقلی باشه، یک وکان الملاک الواجب ثابتا فی حق العاجز عیزن میگن، ولی این که حالا چجوری این میشه کشف خوش نکته ایه، چون این بالاخره اصلش ایه که امکان داره که ملاک برش وجود داشته باشه و اصالت و تطابق بین ملول التزامی و ملول مطابقی میگه نیست. حالا بذارید حالا یه چیزی هم اینجا بگم به دردتون بخور. نه بس به درد بخور بگم. خب اینجا نگاه کنید، نه جدی میگم، بس خیلی مهم، همین چند وقت پیش سر یه بحث مهم پیش از آقا اصلا دعوا سر همین قضیه که الان میگم بود. نگاه کنید یه بحث میگم اینجا، یه حاله نکته جدیدی رو بگم. اینجا دو تا، خوب گوش کنید، حواسا جمع کنید، این مطلب جدیده. اینجا دو تا معیار ممکنه وجود داشته باشه. ممکنه شما بگی اخذ قدرت به منزله قرینه متصل است، ممکنه بگی به منزله قرینه منفصل است. اونایی که به منزله قرینه متصله میدونن از اول برای کلام ظهوری شکل نمیگیرد برای فرد غیر قادر، و چون ظهور برای فرد غیر قادر شکل نمیگیره و به خاطر اینکه بالاخره اصلا راهی نداریم برای کشف در عالم ثبوت، ولی اگر کسی به منزله قرینه منفصله گرفت، همونجوری که آیلاجن ما میگه قرینه منفصله است، مقید لبی منفصل نه متصل، و از طرفی هم مبناش در تبعیت عدم تبعیت بود، گفت معلول التزامی بر معلول مطابقی، این گفته بودم قبلا تطبیق کرده بودیم، ها خب گفته بودیم، همینجا گفته بودیم ها،
حالا بخیر اینجا هم تطبیق میکنه. این جمله هم درست شد که اذا کان دخل و عقلیل و کان مناکل واجب ثابتن فی عقل عاجز. خب اگر گفتیم اون تبعیت هم نمی کنه، پس میتونیم ملاک ثابت کنیم. حالا ثمرش چی شد؟ ثمرش این شد که اگر ملاک رو ثابت کردی، شما میدونی ملاک موجوده، لذا در وقت این ملاک برات فعلی میشه و الان شما خودتو داری تعجیز میکنی از ملاک فعلی در داخل وقت. و عقلا تعجیز از ملاک فعلی داخل وقت دقیقا مثل عرض کنم خدمت شما قبل از وقت، این مثلیه که داخل وقت باشه، تفاوت نمیکنه، چون اثبات کردی ملاک فعلی میشه. لذا جمعی همچین نظری رو دارن. بحث آخرام که بگم که دیگه تمام کنیم ساعت رو، بحث اصل علم به حکم در موضوع حکمه. میدونید که جعله این دعوایی شده که علم به حکم در موضوع حکم محال هست یا محال نیست. بحثش خیلی تفصیلیه. ایاتون باشه تو حلقه ثانی هم به نظر میرسه حتی از حلقه ثالثه هم تفصیلی تری بحث مطرح کردم. اونجا اشکال سر ایه که اگر مولا بخواد علم به حکم رو در موضوع حکم عقد بکنه، اشکال رو الان داریم تو عالم ثبوت تو جعل تصویر میکنیم. این اشکال جعلیه. من اونجا جعل و مجهول اینا همه اشکالات رو تفکیک کردم دیگه، ولی یه اشاره میکنم دیگه. اگر تو عالم جعل بخوایم همچی دوی رو تصویر بکنیم چی میشه؟ مولا جعل خودش رو آمده مقام چیز کرده، متوقف کرده بر علم به حکم. علم به حکم هم که تا حکمی نباشه علم و حکم محقق نمیشه، متوقف بر حکم است. پس حکم متوقف شد بر علم به حکم، علم به حکم متوقف شد بر حکم. یه عده‌ای مثل مرحوم اصفهانی، جواب از مرحوم اصفهانی گفته آقا این طرف دورتون خرابه، گفته علم و حکم متوقف بر حکمه. این همه شما جهل مرکب داری، علم به حکم داری ولی حکمی هم در عالم خارج محقق نیست. آقای سری جواب رو نمیپذیره، میگه که این جواب شما به درد کسی میخوره که از بیرون نگاه میکنه. هیچ قاطعی نمیتونه عقد علم به حکم در موضوع بپذیره، چون همه قاطع ها قطع خودشون رو عین ارائه عن واقع میگیرن، جهل مرکب نمیگیرن. که پس در نظر قاطعی دور وجود داره که میگه حکم مولا متوقف بر علم به حکم، علم به حکم متوقف بر همینه. آقای سعد میفرماین که آره این توضیح داده خیرم گفتم خدمتتون، بیشتر از آقای سعد نمیگن، خب الحمدلله همه مقدار بسنده نمیکنن دیگه. ایشون میفرماین که این استحاله نه تنها ثمره که در مقام داره اینه که برای ما اثبات کرد که اخذ علم به حکم، علم به جعل در موضوع جعل یا علم به مجعول در موضوع مجعول این میشه محال. ولی اشکال نداره که علم به جعل رو در موضوع مجعول که اینجا حتما یه مرتبه حقیقیه که چون میخوایم اخذش بکنیم، اشکال نداره که بخوایم اخذ کنیم. پس علم به جعل در موضوع مجعول اخذش اشکال نداره و مشکل دور رو حل میکنه. آقا ثمره بحث اخذ علم به حکم در موضوع حکم چیه؟ ایشون میفرمایند ثمره‌ای که بحث کردن اینه که اگر اخذ تقیید حکم به علم مستحیل باشه، نتیجهش این میشه که اطلاق میشه ضروری. حالا که اطلاق ضروری میشه، ثابت میخوایم بکنیم که احکام شرعی مشترک میشن بین عالم و جاهل. در صورتی که بنابر مبنای کسی که میگه تقابل بین اطلاق و تقیید ثبوتی، تقابل سلب و ایجابه، یا کسایی که عرض کنم خدمت شما این دیگه برعکس میشه، یعنی استحاله تقیید موجب استحاله اطلاق هم میشود. و بنابر مبنای کسی که میگه تقابل بین اطلاق، خب اینم گفتیم دیگه. ها او دیگه نکتهش اینجا آقای صدر نمیگه، ایشون میفرماید که کذالک لا یمکن الاطلاق حیث یتعذر التقیید بنابر مبنی مرحوم نائینی و من هنا تکون الاحکام علی هذا القول مهمله لا هی بالمقیده ولا هی بالمطلقه و المهمله فی قوت الجزئیه. حالا بنابر مبنای آقای صدر درسته که در جور موارد اشتراک احکام بین عالم و جاهل میشه و جعل مولا رو اثبات میکنیم که ضروریه، ولی همونطور که قبلا گفتیم این آره این فایده برای کشفی که بخوایم بگیم ملاک برای حد و دسته وجود داره نیست، چون ممکنه ملاک مقید بشه مولا نتونه بیان بکنه. تو سه تا بحث دیگه ریزکاری هم وجود داره که آیه سید اینا همه تو چند خط خلاصه میکنن. این که آیه علم به حکم در موضوع حکم آخر ممکنه یا ممکن نیست، میگن ممکنه هزار مورد هم توی شریعت اتفاق افتاده. میگن که عرض کنم خدمت شما علم به یک حکمی در موضوع حکم دیگر قرار شده، مثلا میگن که اذا علمت به وجوب الحج علیک فکتب وصیتک. تو بعد از مسائل خیلی تو مسائل حج اینکه اگر عالم باشه به حرمت اگه کار انجام بده کفاره داره، خیلی از اینها علم به حکم ها در موضوع ها دخیله. حالت دومیه که بخوایم بگیم علم به حکم در موضوع حکم زد عقد شده، قطعا محاله. مولا بیا بگه زمانی که علم داشته این چیز برات واجبه برات حرامه، زمانی که علم بشه یه چیز برات واجبه برات مستحبه، این که معنی نداره. حالت سومش هم اینه که گفتن که اگر بخوایم بگیم علم به حکم در موضوع حکم مماثل جعل شده، بگید زمانی که علم بشه به وجوب حج، حج برات واجبه. یه عده هم گفتن اینم محاله، گفتن به خاطر که منجر به اجتماع دو حکم متماثلین میشه و اجتماع دو حکم متماثلین مانند اجتماع متنافیین محاله. پس اگه کسی بیاد بگه اذا قطعت به وجوب الحج وجب علیک، که بخواد این وجوب مجعول در این قضیه رو یک وجوب مستقل نسبت به وجوب اولی در نظر بگیره، یعنی در نظر قاطع وجوب متماثلین شده. حالا آیا در اعتباریات متماثلین معنا داره یا نداره؟ در متماثلین معنی نداره، ولی در مبادیش معنی داره. و ما قبلا توضیح دادیم تو اوایل بحث که محاله که مولا بیاد دو تا وجوب بکنه، دو تا وجوب جعل کنه. چرا دو تا وجوب نمیتونه جعل کنه؟ به خاطر اینکه دو تا ملاک مستقل نداره. اگر یک ملاک برآیندی قوی داره که از اول باید وجوب مؤکد جعل کنه. هازا تمام کلام در بحث جلسه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.